تا بدین ترتیب آینده‌ای هر چه بهتر برای خودمون و فرزندانمون فراهم کنیم.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب آقای مهندس رحیمی به تمام مواردی که مد نظر بود در گفته‌هاشون با اعداد و ارقام اشاره کردند و خب امیدوارم که مورد رضایت شما شنوندگان محترم هم قرار گرفته باشه. ممنونم که در بخش صبحگاهی صدای شهر امروز هم ما رو همراهی کردید. همکارانم در بخش عصرگاهی رأس ساعت 11:55 باز هم با شما خواهند بود. تقاضا می‌کنم همچنان رادیو تهران رو بشنوید. خداحافظ.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
رسیدیم به ساعت 10:02. اینجا شبکه رادیویی تهران هست و ما افتخار داریم که از پخش رادیو تهران میزبان شما عزیزان باشیم. همکاران من آماده هستند که به طور زنده و مستقیم برنامه نسل فردا رو تقدیم کنن به شما عزیزان. ما هم مثل شما شنونده و همراه خواهیم بود.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوب باشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
بهترین نشونه این روزای من.
نسل فردا، نسل دینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش اومدید به نسل فردا. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 11. شنبه 27 خرداد ماه. امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه، خونه هاتون پر از آرامش و صبوری باشه. امروز ما رو همراهی بکنید. موضوع ما خیلی جالبه. میخواییم راجع به بحثی صحبت بکنیم که توی دنیای پرشتاب و پرتلاطم امروز حیاتی ترین نیاز فرزندمونه. چرا راه دور بریم؟ نیاز خودمونم هست. خیلی همون تو بچگی یاد نگرفتیم چجوری تاب‌آور باشیم، چجوری امیدوار باشیم و حالا اصلا چجوری به بچه‌هامون کمک بکنیم که اگه سختی پیش اومد توی زندگی، اگه اتفاق بدی افتاد، خم نشن و یاد بگیرن که حتی توی سخت‌ترین لحظات هم چشم‌اندازی روشن از آینده داشته باشن. مامان بابا های دلسوز چی میگن؟ میگن که ای خدا نکنه بچم ناخوشی ببینه، خدا نکنه بچم دچار مشکل بشه، خدا نیاره اون روزو من اشک بچم رو ببینم. همش آرزوی خوب برای بچم رو میکنیم و فکرم میکنیم که خب خیلی دلسوزیم، چقدر من خوبم، من چه مامان خوبیم، من چه بابای خوبیم، ولی واقعیت دنیا که این شکلی نیست که، زندگی که یه مسیر صاف و هموار نیست که، فراز و نشیب داره، پستی بلندی داره. نمیتونیم بچه هامون رو از این سختی ها، از این تکلیف هایی که گاهی بنابر اختزاعت زمانه به روی دوشش رو میافته دور نگه داریم. و تاباوری اینجا خودشو نشون میده، یعنی همون قدرت بازگشت. یعنی بچه ما بدونه اب نداره زمین خوردی، اب نداره سختی کشیدی، بلند شو، خاک لباستو بتکون، زندگی ادامه داره. میخواییم بهتون بگیم به جای این که باید فکر کنیم که از در واقع راهی که جلو بچه همونه موانع و هی برداریم و بگیم بچه همون به این مانع نخوره، به اون مانع نخوره، بهش یه ابزاری بدیم برای اینکه بتونه از روی این موانع بپره، از روی این موانع عبور بکنه و امید رو هم تو قلبش حفظ کنه، با هر ناملایمتی نشکنه و بدونه که من بلدم زندگیمو دوباره به دست بگیرم. تا باوری مهارت دیگه. هیچ بچه ای از شکم مادر که متولد میشه تا باور نیست. ما پدر مادر رو باید بهش یاد بدیم چجوری با تجربه کردن. اول اینکه خودمون رو نگاه میکنم بچه ها، اینکه مامان بابای من وقتی جنگ شد، مامان بابام وقتی ترسیدن، مامان بابام وقتی اتفاق بد براشون افتاد چیکار کردن، صورتشون چه شکلی شد، چجوری ترسیدن، چجوری گریه کردن، اینا رو اول از ما میبینن و بعد اون هم تو تجربیات که تو زندگی خودشون به دست میارن، حالا موقع بازی با همسن و سالشون، تو زمین بازی، موقعی که یه اتفاق بد رو تجربه میکنن، همه بهشون کمک میکنه که مجهز بشن به سلاح قدرتمند تاب‌آوری و امیدواری. امروز با ما همراه باشید، شما هم تجربهاتون رو بگید. به هر حال ما جنگ رمضان رو پشت سر گذاشتیم، اتفاقات رو تجربه کردیم، ما پدر و مادر رو در کنار بچه هامون این اتفاقات رو لمس کردیم، حس کردیم، شاید بیشتر از بقیه ترسیدیم، شاید خیلی نگران شدیم، شاید یه وقتی نتونستیم باید چی کار کنیم، ولی میدونم که همتون صورتتون رو مقابل بچه‌هاتون حفظ کردید. میدونم همتون وقتی می‌خواستید با فرزندانتون صحبت بکنید حواستون به کلمات و جمله‌هاتون بود. از این تجرباتون به ما بگید. 3094 در اختیارتونه، 2265 2465 هم که راه ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفن. منتظر تجربیاتتون هستم. ده ها 8 دقیقه هست، همین اول برنامه بریم با همدیگه خبرهای مربوط به حوزه فرزندآوری و جمعیت‌های مرور بکنیم، ببینیم که تازه چه خبر. خب عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت گفته که بیشتر از 1,019,000 نفر در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند و پیگیری مجلس برای تسریع در پرداخت این وام ها همچنان ادامه داره. خب این عددا نشون میده که تقاضا برای فرزندآوری وجود داره، دولت داره پرداخت میکنه این تسهیلات و توان مالیش رو هم داره. در ادامه خبر نوشته که بر اساس بررسی های انجام شده، یکی از بانک های عامل که تخلف آشکار داشته به حوزه قضایی معرفی شده، توسط سازمان بازرسی کل کشور پرونده قضایی براش تشکیل شده، همینطور برای برخی مدیران متخلف هم برخورد قضایی صورت گرفته و قوه قضاییه به موضوع ورود کرده. واقعیت اینه که توی هر طرح بزرگی اعتماد کلید موفقیته. حرف اولم میزنه و وقتی مردم ببینن که حتی مدیران ارشد اگر که تخلف بکنن مجازات میشن، حس عدالت رو هم پیدا میکنن و این اقدام داره پایبندی مسئولین ما رو به قانون میرسونه، چون به هر حال بحث جوانی جمعیت این روزا خیلی خیلی جدی برای آینده ایران عزیز ما مطرحه. خبر بعد این که از قول رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت میخوام براتون بگم، گفته بر اساس آمارها در کشور حدود 7.5 میلیون مرد و 4.5 میلیون زن بالای 20 سال وجود داره که هرگز ازدواج نکردن، حدود 820 هزار مرد بالای 50 سال، 340 هزار زن بالای 45 سال در کشور ازدواج نکردن که در مجموع نزدیک به 1.2 هزار نفر مجرد قطعی رو داریم. خب این آمار نشون میده و داره داد میزنه که موانع اقتصادی و اجتماعی از توان تاباوری فردی دیگه خارج میشه دیگه. یه وقت الان داریم راجع به تاباوری صحبت میکنیم. برای حل این مسئله به جای اینکه بگیم ها جوان ازدواج بکنید و توصیه های اخلاقی بکنیم، دیگه باید وارد میدون بشیم، باید حمایت بکنیم و راهکارهای ساختاری ارائه بدیم. به هر حال بحث جوانی جمعیت برامون مهمه، بحث تنهایی در دوران سالخوردگی هم خودش باز میتونه نرخ افسردگی و بیماری‌های مختلف رو بیشتر بالا ببره. اینا همه آمارهایی هستن که برای ما در سلامت روانی مردم جامعهمون نمود دارن، تأثیر دارن و اهمیت زیادی دارن. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور هم گفته که 7 مدیر متخلف در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به احکام قطعی کیفری محکوم شدن. بله، این هم باز از همون دست خبرهایی هستش که نشون میده وقتی که قوه قضاییه ورود میکنه، میخواد که اعتماد و بحث عدالت رو روشن‌تر بکنه. آقای احمد رحمانیان هم گفتن که رشد 33 برابری واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت چقدر سخت شد و تحقق 106 درصدی تحصیلات فرزندآوری با نظارت و پیگیری‌های مستمر سازمان بازرسی انجام شد. آقای رحمانیان هم قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور هستند. بله، واقعا داشتن یه سرپناه استراب آینده رو کم میکنه، به فرد اجازه میده که به زندگی آیندهش خیلی روشن‌تر فکر بکنه، روی کیفیت روابطش، روی تربیت بچه‌هاش تمرکز بکنه، به جای اینکه همه انرژیشو بخواد صرف حالا داشتن همون بحث‌های اولیه یک زندگی در واقع متمرکز بشه. اینها به هر حال اینها میتونه کمک کننده باشه و این حمایت‌های مادی بیشترین تأثیر رو در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز جوانان میتونه که داشته باشه. این از خبرهای جدید مربوط به حوزه جوانی جمعیت. خب اینجوری نیست که من تو استودیو تنها باشم هی بخوام به شما بگم تاباوری چقدر خوبه. اینجا من همراه هم با خانم دکتر شیوا مقدم که عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و رئیس فرهنگ سرای خانواده‌ام و قراره که دو نفره با هم راجع به تقویت تاباوری و امیدواری برای نسل آینده و در واقع بحث‌های تربیتی صحبت بکنیم. خانم دکتر مقدم سلام به شما، خیلی خوش اومدید، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و عزیزان و تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان محترم که امروز افتخار دارم خدمتشون باشم.
زنده باشید، ما از شما ممنونیم که با ما همراه هستید. خانم دکتر، برای ما اول میفرمایید که اصلا تاباوری یعنی چی؟ این کلمه خیلی کلمه بزرگیه، یه وقت سخت فهمش، یه ذره ساده ترش میکنید برام؟
خب من تشکر کنم از شما چون خیلی قشنگ تاباوری رو به نظرم توضیح دادین و شاید اصلا لازم نبود دیگه من باشم چون شما خیلی قشنگ راجع به تاباوری صحبت کردید.
زنده باشید بزرگوار
خانم. و بحث رو مطرح کردید. من اول یه مطلبی رو خدمت عزیزان و بزرگواران شنونده اعلام کنم. ببینید وقتی بحث تاباوری در ایران مطرح میشه ما فکر میکنیم چون ایران مقدار گرفتار جنگ‌های مختلف و شرایط بد بوده مسئله تاباوری در ایران داره مطرح میشه. اما قبل از ایران در جهانی مسئله مطرح شده. مسئله مهمی هستش که در جهان نظریه پردازان، دانشمندان حوزه روانشناسی، مردم شناسی و دانشمندان رشته روانشناسی و مدیریت فرهنگی بهش پرداختن. یعنی این بحث فقط مال ایران نیست، بحث جامع و کاملیه که در تمام کشورها بهش پرداخته میشه. و تعریف‌های مختلفی هم ازش ارائه میشه. حالا شاید بتوانیم بگیم مهمترین تعریف اینه که ما در زمان سختی و شکست یه اتفاقی برای ما میفته، بتوانیم بلند شیم و بازیابی برای خودمون انجام بدیم، یه توانمندی برای خودمون ایجاد کنیم، شاید در کنار اون سختی و گرفتاری که گرفتاره شدیم برای خودمون رشدی رو ایجاد بکنیم. بعضی از این نظریه پردازان میگن اصلا تاب‌آوری چیز خارق‌العاده عجیب و غریبی نیستش، یه چیز معمولیه که در دوران رشدمون ما باید اونو طی بکنیم و به فرزندانمون بیاموزیم. و معتقدم باز تاب‌آوری که فرایند طبیعی رشده، یعنی هیچ چیز عجیب و غریبی نیست که ما فکر کنیم الان چون ما دوچار جنگ‌های مختلف هستیم داریم رو تاب‌آوری کار میکنیم. نه، تاب‌آوری مسئله هستش که در تمام دوران‌های رشدی ما، چه در زمان‌های جنگ چه در زمان‌های دیگه، باید برای فرزندانمون شرایط رو فراهم بکنیم که انشالله این فرایند طبیعی رشدشون رو طی بکنن. همونطور هم که حضرت علی فرمودید، تاب‌آوری آموزشیه، یاد میگیریم ما تاب‌آوری رو در فرایند زندگی، در طی دوران‌های زندگیمون یاد میگیریم که چجوری تاب‌آور باشیم. حالا من باید بگم
از کجا شروع میشه، از کجا باید به فرزندمون یاد بدیم که حالا بحث تاب‌آوری مهمه؟
خب ببینید، من یه تعریفی از نسل امروز بدم. ما یک نسلی که الان داریم و نسل آینده ما رو داره میسازه، در یک جهانی داره رشد میکنه که به سرعت در حال تغییره. این موزیکی که شما پخش میکردین نشان دهنده همون نسل آینده ماست که به شدت و خیلی شدید داشت نواخته میشد و منو یاد این سرعت رشد بچه‌هامون مینداختش. خب تغییرات سریع فناوری رو ما داریم، هوش مصنوعی، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، مرتب داره در بچه‌ها تغییرات ایجاد میکنه. و این نه فقط در ایران باشه، در کل جهان این مسئله داره با بچه‌ها همراه شده و این سری تحولات فرهنگی و فشارهای روانی رو برای نسل جدید فراهم کرده. در این شرایطی که این وضعیت پیش آمده، دو تا سرمایه انسانی خیلی مهم، سرمایه اساسی برای رشد و رشد سالم نسل بعدیمون مهم هسته. چه که بحث تاب‌آوری، یکم بحث امیده، دو تا موضوعی که شما در برنامه‌تون الحمدلله بهش دارید میپردازید. شاید هر دوی اینا رو اگر بخوایم بگیم از کجا باید شروع کنیم و از کجا شروع میشه، مهمترین نهاد، بنیادی ترین نهاد، فطری ترین نهاد که میتواند تاب‌آوری رو افزایش بده و امیدآفرین باشه خانواده است. خانواده باید یه سری ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه در حوزه توانمندسازی کودکانش، فرزندانش این تاب‌آوری و امیدآفرینی رو براشون ایجاد بکنه.
پس اول از بچه‌ها شروع نمیشه، از پدر و مادر شروع میشه.
دقیقاً، بله، از خانواده شروع میشه.
خب
خانواده.
پدر و مادر چه ویژگی هایی رو باید در خودشون ایجاد بکنن؟ حداقل ما یه وقتا هم میگیم که بابا اگه نداری هم اداشو در بیار جلوی بچه. حداقل اگه این خودت یاد نگرفتی، زنجیره باطل و غلطی جایی از بین بره، پاره بشه و بچه بتونه که راه درست رو یاد بگیره، بدونه که رفتار درست توی مواقع بحرانی چیه.
خانم شهرانپور عزیز، در این حوزه تحقیقات خیلی زیادی شده در حوزه تاب‌آوری. حالا در ایران شاید کمتر، ولی در کشورهای دیگه نظریات مختلفی رو ما در حوزه تاب‌آوری داریم که اندیشمندان بهش پرداختن. خب یکی از موضوعاتی که بحث خانواده باید درش رعایت بشه، یکی از نکات مهم، ما یک خانواده کارآمد داریم. در این خانواده کارآمد یه ویژگی اساسی اینه که ایجاد دلبستگی ایمن، امین، امان، خانواده امن. بله. که ویژگی خاصه که بخوایم بگیم در این خانواده تاب‌آوری خوب رشد میکنه و تقویت میشه، امید آفرینه، یک خانواده امنه. خانواده امن چجوری امنیت رو ایجاد میکنه برای بچه هاش؟ مهمترین موضوع برای احساس امنیت بچه ها امنیت عاطفیشونه. الان مادران ما بسیار شاغل هستن و درگیر هستن. امنیت روانی برای بچه‌هامون چجوری ما میتونیم ایجاد بکنیم؟ مادرانی که شاغل هستن، نیستن در خانگاهن، در دسترس بودن مادر برای بچه خیلی مهمه که بتونه امنیت روانی براش ایجاد بکنه. گاهی اوقات ما درگیر جلسات و اینها هستیم، ولی باید این رو درک بکنیم، در جامعهمون جا بندازیم. یک مادر اگر فرزندش داره بهش زنگ میزنه، باید پاسخگو باشه و به فرزندش بگه من اینجا هستم، اگه کار خاصی داری بگو، اگر نه بعداً بهت زنگ میزنم. من بچه احساس امنیت بکنه از حضور پدر مادر، احساس روابط عاطفی قوی داشته باشه. یه بحث پذیرش بچه هامون هستش. ما الان دچار یک مسئله در جامعهمون شدیم، بین خانواده، پدر مادر و نسل جدید یه مقدار، من میخوام بگم اختلاف سلیقه نه شکاف نسلی.
بله.
به جد دارم از این مسئله استفاده میکنم. اختلاف سلیقه به وجود آمده. یک سری پوشش ها، یک سری ظواهر رو من میپسندم، شاید نسل جدید فرزندان من این موضوع رو نپذیرن. اینجا یک مسائلی پیش میاد که ما یه وقتای بچه‌هامون رو نمیپذیریم. پذیرش بی قید و شرط یعنی که بچه محبت من رو داشته باشه.
تحت هر شرایطی
بچه باید محبت منو داشته باشه. تحت هر شرایطی بچه باید محبت منو داشته باشه. ببینید ما 4 نوع خانواده داریم. یک خانواده مقتدر داریم در تقسیم بندی خانواده که معمولا ما راجبش صحبت میکنیم. یک خانواده مقتدر داریم. تو خانواده مقتدر محبت بالاست. یعنی پذیرش بچه با تمام ویژگی هاش، با تمام شرایطی که داره.
بله.
حتی نه فقط پدر و مادر، اگر ما بخوایم اینو به خانواده گسترده، یک خانواده حمایتگر گسترشش بدیم، عموها، خاله ها، دایی ها، عمه ها، همه نسل بچه ها رو باید حمایت بکنن. اینجاست که بچه تا باوریش میره بالا، احساس امنیتش بیشتر میشه. اون خانواده مقتدری که خدمتتون عرض کردم که محبت بالاست اما کنترل منطقی داره، ضوابط داریم ما تو این خونه، یک سری شاخصهایی داریم تو این خونه، ما بچه رو میپذیریم ولی بهش هم میگیم آقا ضوابط خونه ما اینا هستش، شما باید یه سری قوانین رو در خانواده بپذیرید. پس یه قانونی رو در خانوادهمون داریم، یه کنترل منطقی براش داریم، محبت بالا داریم، ارتباطات راحته، بچه‌ها بتونن بیا با ما صحبتاشون رو داشته باشن. اینجا میتونیم بگیم که ما یه خانواده ایجاد کردیم که بچه‌ها احساس امنیت عاطفی داشته باشن.
پس اختلافاتو چیکار بکنیم؟ تفاوت‌ها رو چجوری بهش بپردازیم که بچه‌مون بدون ما روی اصول خودمون ثابت قدمیم ولی اونم میپذیریم بهش محبت داریم؟
من بچه‌م رو با هر شرایطی پسر و دختر منه میپذیرمش و بهش محبت دارم. من وقتا مثال میزنم، میگم ما 4 تا 5 تا بچه داریم، شاید یکیش کاملا با اون ضوابط مد نظر من همراه باشه، یکی یه خورده همراه باشه، یکی کاملا مخالف ضوابطی من باشه که تو خونه دارم. من نمیتونم بگم الان اگر اون بچه‌م که با ضوابط من همراهی نداره، اگر مریض بشه من بهش نمیپردازم. هممون مادر هستیم میدونیم این شرایط رو، در هر شرایطی مادر مادره با تمام محبت خودش. اما اون بچه هم متوجه میشه که به هر حال ویژگی مادر من اینه، شرایطش اینه، خانواده من این ویژگی ها رو داره و این چیزا قوانین رو میپذیره. وقتی ما بچه ها رو پذیرش داشته باشیم خانم شهرامپور عزیز، بله، و بهشون محبت بکنیم، من فکر میکنم خیلی از این مشکلات کمتر میشه. یه وقتا طردهای خانوادگی، بی اهمیتی به بچه ها و اینکه بچه ها نمیدونن اصلا چه فضایی داریم، اینجا نبود محبت، خیلی از این مسائل باعث میشه که بچهای ما اختلافات بیشتر بشه. خدایی نکرده حالا پاشون بلخته و تو مسائل دیگه بیافتن که اون موقع دیگه جبرانش سخته. اما اگر احیانا خدایی نکرده بچه های ما در وضعیتی هم قرار گرفتن که شرایط نامساعد شد، با ضوابط خانوادگی من همراه نبود، اما باز من بچه رو پذیرفتم و پذیرش کردم، محبت کردم، ولی گفتم با این موضوع تو من مخالفم، این موضوع تو رو من نمیتونم بپذیرم، من تمام محبتم به تو جاری و ساریه، ولی این مسئله رو باید رفعش کنیم یه جوری، بیا با هم دیگه کمک کنیم. اینجا من فکر میکنم بتونیم خیلی از مشکلات رو حل بکنیم و بودن خانواده هم که این وضعیت رو ایجاد کردن الحمدلله موفق بودن.
پس خانواده ها یه کاری باید انجام بدن، یک پذیرش بکنن،
بله،
و دو اینکه شنونده خوبی برای حرف فرزندشون باشن. دو تا کارو میذاریم به عهده خانواده.
بله.
حالا ما با بچه‌ی مواجهیم که نوجوانای الان خیلی حالا بنابر ریتم زمانه خودشون خیلی دچار استرس میشن، دوست دارن زود برسن به جایگاهی که میخوان، زود مال رو به دست بیارن، زود شغلی داشته باشن برای خودشون. تو سن 18-19 سالگی مثلا دوست دارن حتما ماشین بخرن، یه رویاهایی دارن که اصلا ما بهش فکرم نمیکردیم زمان خودمون. حالا ممکنه که این بچه‌ها دچار شکست بشن.
بله.
ما چه جوری باید کمکشون کنیم؟ چی بهشون بگیم؟ چی بهشون یاد بدیم که با این شکست اعتماد به نفسش رو کامل از دست نده، احساس نکنه که آقا دیگه تموم شد، من دیگه نمیتونم؟
اینجا برمیگرده به اون نظریه امید و بحث امیدی که شما الان مد نظرتون هستش. ببینید خانم شهرامپور، ما یه بحثی رو باید اول کامل جا بندازیم. ما الان دوچار نسلی شدیم که یه مقدار دوچار بعضی از مشکلات هستش، بعضی از فاصله ها با ما رو داره. اینم برمیگرده به شیوه تربیتی ما، یه بحثی مشکلاتی رو ما در جامعهمون ایجاد کردیم. من روز دوشنبه جایی صحبتی رو داشتم با دوستانمون، بحث مسئولیت اجتماعی بود، گفتم این وقتا برمیگردیم میگیم که ببین ما نسل خیلی مسئولیت پذیری هستیم اما فرزندان ما این مسئولیت پذیری رو ندارن. مسئولیت پذیری رو بچه‌ها کجا قرار بوده یاد بگیرن؟
تو خانواده دیگه.
تو خانواده. بس دست مریضات به مادر پدرای ما که آفرد. ما رو مسئولیت پذیر بار آوردن.
سخت تربیت می‌کردن، می‌دونی؟
همون یعنی سخت یا ببینی جواب میداد دیگه.
آفرین. سخت
من مسئول خواهر برادرام بودم. این شیوه تربیتی هنوز در منم جاری و ساریه که من هنوزم مسئول مراقبت، نگهداری، حمایت از خواهر برادرای دیگه هم هستم.
خب پس ما چی؟ مثلا بگیم که خب من مادر این خونم دیگه، من این کارو میکنم، من اتاق شما رتب میکنم، من از بچه کوچیک‌تر نگهداری میکنم که بچه‌م بتونه درسش رو بخونه، که بچه‌م فکرش آزاد باشه، بتونه به رشد خودش برسه.
خب این شیوه ببین، این شیوه تربیتی رو ما امتحان کردیم. ببینید ما شاید نسل من یه شیوه تربیتی مادر پدراشو دیده، یه شیوه تربیتی که الان شما میفرمایید در یکی از فرزندان اجرا کردم، مثلا دارم میگم در بچه دیگه باز شیوه تربیتی مو تغییر دادم. داریم این تمام این شیوه تربیتی رو داریم ما تجربه میکنیم. آیا تونستیم فرزندان مسئولیت پذیری تربیت بکنیم؟
به نسبت نسل قبل نه، ما کاملا ناموفق بودیم.
یه وقتا میگم فرزندانتون رو طوری تربیت بکنید برای نبود خودتون.
چه جمله ای، چقدر جالب.
یعنی الان من باید فکر کنم اگر من نبودم بچه ها میتونن زندگیشون رو بچرخونن؟ خب قدیم مادرها خیلی مسافرت میرفتن.
واقعا؟
بله میرفتن، بچه ها از همدیگه مراقبت میکردن، میافتادن بلند میشدن، غذا میسوخت، نمیدونم دستشون یه وقتا یه چیزی میپرید میسوخت، همه اینا اتفاقات میافتاد، ولی میدونستن که باید جمع و جور کنن زندگی رو.
یه بنده خدایی بود، دختر اولش متولد سال 61 بود، بعد بله. مادر بعد از سه فرزند، دیگه فرزند سوم رفته بود مدرسه، مادر رفته بود سر کار.
بله.
میگم من میومدم خونه نهار درست کرده بود دختر. بله. مثلا بله. اون موقع راهنمایی بود زمانه. بله. میشه مثلا 12 13 سالن 7 و 8 و 6 و اینا. میگم نهار درست میکرد، میگم یه بار اومدم دیدم یه یه بزرگ کتلت درست کرده، با خواهر برادر با هم کیک درست میکردن. بعد الان همچین چیزی بگی مامانا تب میکنن. بس بزنه به گاز، به روغن داغ کیک بپزن، فر بچه‌ها با هم، وای خدای من چی میشه اینا؟ یعنی مراقبت نیست.
ببینید شما حساب کنید، خودتون رو بذارین جای اون دختر خانم که مادرش اومده خونه، میبینه که این یه کار مفید انجام داده و شما رو تشویق میکنه برای این کار مفیدتون. الان چه حسی شما پیدا میکنی؟
حس خیلی خوب، این که من تونستم
یه کاری
من
بکنم.
بلدم.
آره یه کاری میتونم، من میتونم یه کاری میتونم انجام بدم، بس من میتونم در مراحل بعدی زندگیم موفق بشم، بس من باید تلاشمو بکنم. اگه دارم تحصیل میکنم برای تحصیلم باید تلاش بکنم، اگه الان دنبال کار هستم. این الان نسل جدید، ما خیلی با بچهای نسل جدید، من حالا هم وضعیت کاریم طوریه که با نسل نوجوان خیلی ارتباط دارم، بر تو دانشگاه هم که هستیم اونا هم خیلی از دوره نوجوانی فاصله نگرفتن، با این هم من ارتباط زیادی رو دارم. خب این نسل رو داریم میبینیم، نسل بسیار 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 زیبا و خوشفکری هست. من خیلی مخالفم با این مسئله که میگیم نسل زد، نسل آلفا، نسل بتا. عنوانای اینجوری جدا کردن بچه از خودمونه. مگه نسل بعد از کجا اومده؟ بچه من و شماست دیگه.
تو همین جنگ اخیر ما در هشتادیایی رو دیدیم که اصلا ما پیششون باید شاگردی میکردیم.
بچه خودمونم. ببین من در خانواده بچه همون چجوری تربیتش کردم، چه چیزی بهش آموختم، نسل بعدی همین بچه منه. حالا اگر این بچه داری یه سری هم اشتباهات انجام میده، من باید ببینم کجا کوتاهی کردم، تو خانواده چه اتفاقی افتاده. آیا همون خانواده گسترده‌ای رو که در قدیم می‌دیدیم، ما الان تو نظریات جدیدی رو که من داشتم برای همین بعض امروز بررسی می‌کردم، یکی از مسائلی که تابا برای رفضایش میده خانواده‌های گسترده و حمایتگره، عمو دایی خاله مادر بزرگ پدر بزرگ، چقدر ما اجازه میدیم این افراد در زندگی بچه‌هامون مشارکت داشته باشن و نظر بدن، چقدر اونا میتونن تو زندگی بچه‌ها مشارکت داشته باشن، نظر بدن. و بچه چقدر میتونه حس بکنه اگر دچار مشکلی شد عموش میتونه حمایتش کنه، داییش میتونه حمایتش کنه علاوه بر پدر مادرش. اینجا ببینید این نسل خانواده گسترده که قدیم با ما همراه بودن، ما متاسفانه یه خورده اینا رو دچار مشکلشون کردیم و در نتیجه بچه‌هامون تاب‌آوریشون کمتر شده. این بحثی رو که ما فرمودید اگر بچه‌ها الان دچار مشکل دارن میشن، ما در تحقیقات و پژوهش‌هایی که در کشورهای مختلف انجام شده یه بحثی رو داریم با نظریه امید که دو تا مؤلفه داره، عملیات که داره میگه باور به اینکه میتونم به هدف برسم،
میخوایم یه بحث جدید رو باز بکنیم.
نه نه نه، همون امیدی که اول از سوال کردیم دارم میرم سراغ اون.
چون الان میخوایم بریم یه دور بریم و برگردیم. به نظرم اگر موافق
نظری امید رو میذاریم بعد از
بحث، یه نقطه کوچولو میذاریم در اختتام، در واقع در پایان حرفای خانم دکتر مقدم، بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم. امروز در برنامه نسل فردا داریم راجع به تاب‌آوری امید صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که با ما همراه باشید، تجربیاتتون رو بگید، از کارهایی که انجام دادید برای اینکه بچه‌تون تاب‌آوریش بره بالاتر، بتونه تجربه کنه احساسات دردناک رو، ناراحت کننده رو، سختی ها رو، و بعد از اون بتونه بلند شه. چی کار کردید به عنوان پدر و مادر؟ تجربه شما میتونه که یک مسیر رو برای اونهایی که میشنون باز بکنه و کمکشون کنه که انتخاب‌های درست‌تری داشته باشن در مسیر تربیت فرزندانشون.